الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض میکنم خدمتتون. فرا رسیدن سال روز شهادت آقا امام جواد امام مظلوم علیه السلام رو اولا خدمت قلب داغ دیده حضرت بقیت الله العظم و بعد از اون خدمت شما بینندگان عزیز شیعیانی که محب این حضرت هستید و تمام آزادی خواهان و عدالت جویان جهان. شما بیننده برنامه حبل المتین هستید، برنامه‌ای که بدور از هر گونه اهانت و توهین به نقد افکاری می‌پردازد که ممکن است اشتباهاتی در آنها باشد و به دنبال این هست آن چیزی را که مد نظر قرآن و نبی مکرم اسلام بوده به همگان معرفی بکنه بر اساس موازین اسلامی. در این برنامه در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی هستیم. استاد عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تسلیت عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش همه گرامیان رو از خدای منان خواهانم و سال روز شهادت جانسوز مظلومانه و غریبانه امام جواد و جواد الائمه و جگرگوشه علی ابن موسی رضا را به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح نافدا و به همه علاقمندان، دلباختگان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را به آبروی این امام همام سوگند می دهم پاداش ما را در این مصیبت جانکاه فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و ما را از یاران خاص و ویژه آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. انشاءالله که همه ما به خصوص جوانها پیروی بکنیم از سیره عملی و پیرو واقعی باشیم برای آقا امام جواد علیه السلام و دعا بکنیم در چنین شبی که شب شهادت این بزرگوار هست که ایشون هم کمک بکنه همگی بتوانند پیرو واقعی حضرت باشند. اما اخباری که در چند روز گذشته به گوش شما بینندگان عزیز رسیده و احیانا در خروجی خبرگزاری ها دیدید و پیگیر اون هستید، حادثه تلخی است که رخ داد در عربستان و اون هم سقوط جرثقیلی بود که زائران خانه خدا رو کشتی و مجروح کرد. اخبار رو حتما در جریانش قرار گرفتید، اما دوست داریم با توجه به اینکه بسیاری از افکار عمومی جهتشون به سمت این موضوع هست سوال بپرسیم از حضرت استاد و نظر ایشون رو در مورد این حادثه بپرسیم و همچنین ببینیم که آیا ایشون مطلب یا تحلیل بر این قضیه دارند یا خیر. حضرت استاد در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله و فهم زمری الى الله ان الله بصیر بالعباد. بنده هم به نوبه خودم این مصیبت بزرگ را به خانواده های این عزیزانی که در این حادثه بی تدبیری و بی لیاقتی آل سعود انجام شد و منجر به شهادت تعداد زیادی از حجاج بیت الله الحرام و مهمانان در خانه خدا شد و مجروح شدن تعداد زیادی شد، به همه خانواده ها تسلیت عرض می کنم. از خدای عالم برای اینها در دنیا صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل طلب می کنم. من چند نکته را خدمت عزیزان بیننده عرض کنم. نکته اول، همونطوری که مرجع عظیم الشأن حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی در بحث روز شنبه شون اشاره فرمودن، این کار ثابت کرد که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند و ساخت سازهایی که در این چند سال اخیر در اطراف بیت الله الحرام انجام شده کاملا مخالف با موازین اسلامی است و با مبنای خود وهابیت هست و ساختن ساختمان بلند در اطراف خانه خدا، حالا ما کاری به دیگر فقها نداریم، از دیدگاه خود وهابی ها خلاف است. انشاءالله عزیزانمون فردا برنامه راه بیراه عزیزم جناب آقای یزدانی رو هم انشاءالله ملاحظه کنن. ایشون مدارک، مستندات و وثائقی را که در بد و تسلط این دودمان نحس و پلید آل سعود بر حجاز تمام خانه هایی که بلندتر از بیت الله الحرام بود ویران کردند، اینها را انشاءالله عزیزان در این برنامه خواهند دید. و الان متاسفانه به قدر این ساختمان های اطراف بیت الله الحرام بلند شده، از دور که انسان نگاه میکنه یا تصویر، اصلا خانه خدا بیت الله الحرام کاملا محقر و خیلی کوچک جلوه میکند و این خیانتی است بزرگ از این دودمان آل یهود بر بیت الله الحرام. و نکته دوم که خب اینقدر اینها عقل ندارن، شعور ندارن، فهم ندارن، همون تعبیر آقای ذهبی که به ابن تیمیه میگه پیروان تو عدیم الفهم هستن، بلید الذهن هستن، عقب ماندن و بی فکر و نفهم و بی عقل، که اینها در یک زمانی که بیش از 1,000,000 حجاج بیت الله الحرام وارد مکه مکرمه میشه، این وسائل و این جرثقیل ها را از اونجا بردارند و کنار بگذارند و متاسفانه این منجر شد به یک حادثه دلخراشی که تعداد زیادی از خانواده ها را داغدار کردند، بلکه همه مسلمان ها، همه ما در این مصیبت شریک غم این عزیزان داغ دیده هستیم. اینها باید رسماً از همه مسلمان ها عذرخواهی کنند، بلکه فراتر از این من از همینجا عرض می کنم به همه خانواده های عزیزی که عزیزشون از دست دادن در داخل و خارج کشور، علیه آل سعود در محاکم حقوقی و قضایی بین المللی باید شکایت کنند، اضافه بر این که ملک سلمان و فرزند ناخلفش باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند به خاطر کوتاهی در امر محافظت از امنیت حجاجم باید محاکمه بشوند. گرچه ما میدانیم محاکم بین المللی ازشون کاری ساخته نیست، ولی همین اندازه انشالله دوستان ما، عزیزان ما کمپینی در فضای مجازی تشکیل دهند و همگی هجوم بیاورند و اعلام کنند برای شکایت از آل سعود و محاکمه اینها. البته من از بعضی از عزیزان اهل سنت داخل کشور هم من تشکر می کنم که اینها هم چه عزیزان ما که در مجلس شورای اسلامی هستند موضع‌گیری خیلی خوب، جانانه، زیبا، مقتدرانه داشتند، هم بعضی از علمای اهل سنت آزاد فکر، اونهایی که افتخار نوکری آل سعود را ندارن، خوب آمدن جلو. من فقط یک دو سه تا از اینها را برای عزیزان نشان میدم. ایشون برای شما عرض کنم عضو فراکسیون اهل سنت مجلس هست، جناب آقای هدایت الله میر مراد زهی، که ایشون رسما اعلام کرد که رژیم آل سعود کفایت لازم برای مدیریت حج را ندارد. واقعا باید احسن گفت بر این نمایندگان اهل سنت آزاد فکر. نماینده دیگری جناب آقای یعقوب جدکال، باز ایشون هم عضو فراکسیون اهل سنت مجلس هست، میگه رژیم آل سعود باید فوری و به صورت رسمی از کشورهای مسلمان عذرخواهی کند و خرد جمعی نیز باید درباره سپردن مدیریت حج تمتع به سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم بگیرد. باز هم ما بر ایشون مرحبا میگیم. از علمای بزرگوار برای شما عرض کنم اهل سنت غرب کشور جناب ما موسی سجادی هم، ایشون گفت من به عنوان روحانی اهل سنت شافعی مذهب کمکاری در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام را محکوم میکنم و کسانی که متصدی حرمین شریفین هستند مقصر 100% این رویداد می دانم. باز از علمای بزرگ اهل سنت جناب ما مستاق قادر سهرابی امام جمعه محترم ماهاباد که ایشون نوشتن که در گفتگو با کسی که خون مسلمانان را می ریزد لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد. جنایت هایی که عربستان سعودی اخیراً مرتکب شده نشان می دهد شایستگی اداره حرمین شریفین ندارد. و بعدشون آمده همین قضیه بیت الله الحرام را برای شما عرض کنم محکوم کرده.
بجای اینکه ساختمان را
بر سر یمن خراب کند، ساختمان را بر سر اسرائیل غاصب خراب کند. در یمن تره خوش با هم می سوزند، نه شیعه را باقی می گذارد نه سنی را، مساجد را نمی گذارند، حتی زیربناهای یمن را از بین می برند. آنها چیزی را برای یمن باقی نگذاشتند. و من تأسف می خورم از بعضی از افرادی که نمی دانند، یا بگیم اینها نادان و جاهل هستند و بی خرد، یا می خوان خلاصه نوکری و جیره خار بودنشون رو به آل سعود نشان بدن. بعضی از سران کشورهای اسلامی برداشتن این حادثه را به ملک سلمان تسلیت گفتن. یعنی شما میسین که یک آدمی بیاد فردی را بکشه، به قاتل بیان تسلیت بگن. من نمیدانم، باید به عقل اینها فاتحه خواند اگر عقل داشته باشن. نکته پایانی، در بعضی از سایت ها یا در فضای مجازی مخصوصا در شرق کشورمون این آقایان سلفی های جیرخار عربستان سعودی، با اینکه اینها به قول مزدورم نیستن، چیزی هم عاید اینها نمیشه، در فضای مجازی مرتب دارن میگن بله خوشا به حال اونها، واقعا ای کاش همه حجاجی که رفته بودن کشته میشدن به این سعادت میرسیدن. ما باید بگیم وای بر شما و خاک بر فرق شما که شما این چنین ضایعه اسفناک و این مصیبت را بر خانواده های حجاج بیت الله الحرام، به جای اینکه تسلیت بگویید، به جای اینکه جنایتکار رو محکوم کنید، بگید آقا خوشا به حالشون، ای کاش امسال هیچ مسلمانی نرفته بود، حج همین سلفی های مزدور رفته بودن، این جرثقیل ها این سلفی های مزدور رو نابود میکرد، مسلمان ها از دست اینها خلاص میشدن.
و ای کاش اون روزی که ملک سلمان آمده بود کنار بیت الله الحرام با کفش نماز میخواند، اون روز یکی از این درثقیل ها میافتاد و ایشون رو به درک واصل میکرد و پیش اجدادش در جهنم اونجا میرفتن خلاصه برای شب نشینی. جواب شما هم این. و واقعا من تأسف میخورم برای بعضی هایی که اولیات عقل یک انسان رو اینها فاقد هستن. الا ای حال، این قضیه واقعا قضیه اسفناکیست و دردناکیست. باید مسلمان ها و سران کشورهای اسلامی، مخصوصا کنفرانس کشورهای اسلامی، باید بیان یک فکر اساسی بکنن، اداره حرمین شریفین رو از این جانیان بگیرن، اینهایی که خائن به حرمین شریفین هستن، به دروغ لقب خادم الحرمین حرمین شریفین گرفتن، از دست اینها بگیرن و خود کشورهای اسلامی شیعه سنی بیان حرمین شریفین را اداره کنن و دیگر ما شاهد همچه فاجعه نباشیم. من در خدمت جناب حسینی بزرگوار هستم.
متشکرم از شما استاد عزیز. که بینندگان عزیز می‌دانید که این اتفاق را هم اهل سنت همینطور که استاد ما فرمودن محکوم کردن و خب باید محکوم بشه به خاطر سهل‌انگاری هایی که اونجا لحاظ شده و طبق تعبیر اهل سنتی که 100% این قضیه بر گردن آل سعود هست، باید پاسخگو باشن. ببینیم رسانه وهابی موضعشون چه خواهد. اما امشب شب شهادت امام جواد علیه السلام است. دوست داریم بیشتر در این خصوص صحبت بشه در این برنامه و سوال بپرسیم، استاد عزیز پاسخ بدن تا انشاءالله بر معرفت ما و شناخت ما نسبت به این امام معصوم افزوده بشه. استاد عزیز، دوست دارم به عنوان سوال اول این گونه مطرح کنم که در مورد ولادت حضرت، خلفایی که با ایشان هم عصر بودند و در مورد امامت ایشون، مدت زمان امامت ایشون، یک توضیح رو لطف کنید بفرمایید تا انشاءالله بینندگان
آماده بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امام جواد، جواد الائمه هست و در قضیه‌ای که صاحب کتاب الکلم الطیب که میگه من خواب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدم، حضرت فرمود هر کس مشکلات مالی دارد یا مشکلات خانوادگی دارد، مشکلات ازدواج دارد، متوسل به فرزندم امام جواد بشود. من به نیابت از همه علاقمندان به آقا امام جواد سلام الله علیه، شیعه و سنی، اونایی که گرفتاری دنیوی دارن، گرفتاری خانوادگی دارن، یا مشکل ازدواج دارن، یا دختر پسر داره، امکان تهیه جهیزیه و یا تهیه مقدمات ازدواج ندارن، میخوان در خانه امام جواد سلام الله علیه برن، من یک نکته ای رو خدمت امام جواد عرض کنم از قول همه بینندگان. سلام ما به رخ انور امام جواد، سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. غریب بود غریبانه جان سپرد، نبود کسی به واده غم یاور امام جواد. یا جواد الائمه، جوادی جوادی، گدایم گدایم، عطا کن عطا یا جواد الائمه، عطا کن عطا یا جواد الائمه، به جان پیامبر به زهرای اطهر، به بابت رضا یا جواد الائمه. مرا تا ابد از صف دوستانت، مرا تا ابد از صف دوستانت، مگردان جدا یا جواد الائمه. توهی دستم و هستیم هست تنها، گناه و رجا یا جواد الائمه. آقا امام جواد رو به مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سوگند میدهیم که انشاءالله همه کسانی که امشب متوسل به ساحت مقدس امام جواد میشوند دست خالی از درگهشون خلاصه بر نگرداند. و من اون توصیه مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان را که یکی از این دوستان می گفت من از حرم امام رضا می آمدم بیرون، دیدم علامه طباطبایی وارد حرم میشه، عرض کردم آقا جان ما چیکار کنیم که آقا امام رضا ما را دست خالی از حرمش بیرون نکنه، حاجت گرفته از اینجا بریم بیرون. ایشون با اون صدای لرزانشون فرمود پسرم وقتی میرید حرم در یه گوشه خلوتی بنشینید، همین روزه هایی که بالای منبر شنیدید از حضرت زهرا، یک روزه حضرت زهرا بخوانید، هم خودتون گریه کنید هم امام رضا را بگریانید. وقتی این کار رو کردید، البته این تعبیر علامه طباطبایی من جرئت نمی کنم عرض کنم، خب اگر این کار رو کردید دیگه دست بال امام رضا را بستید، بدون اینکه شما را حاجت روا کند قطعا از حرمش نمیگذاره شما برید بیرون. اون عزیزانی که خلاصه میخوان از امام جواد حاجت بگیرن، یک روزه حضرت زهرا بخوانن، هم خودشون گریه کنن و هم آقا امام جواد رو بگریانند و حضرت رو به مادر بزرگوارش فاطمه زهرا سوگند بدهن و انشاءالله حضرت جواد نظر لطف و عنایت و بزرگواری خواهند کرد. اما در رابطه با بحث ولادت حضرت، دوران امامت حضرت، اجازه بدید حالا که ما بنا شد همه بحث هامون رو به صورت تصویری برای بینندگان داشته باشیم، اینها را هم به صورت تصویری برای عزیزان عرض کنیم. در رابطه با ولادت حضرت، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به نام مصباح المتعجد که از کتابهای معتبر شیعه هست. در اینجا وقتی میرسه بر این که نسبت به حضرت جواد، امام هادی سلام الله علیه مطرح میکنه و میگه و ذکر انه کان یوم العاشر مولد ابی جعفر ثانی علیه السلام، روز دهم ماه رجب المرجب روز میلاد آقا جواد الائمه سلام الله علیه است. البته مرحوم شیخ مفید و کفعمی بحث دیگری دارند. مرحوم ابن شهرآشوب و علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با مدت برای شما عرض کنم امامت حضرت می‌فرماید و مدت ولایته 17 سنه و یقال اقام مع ابیه 7 سنین و 4 اشهر و یومین، با پدر بزرگوارشون 7 سال و 4 ماه و 2 روز بودن و بعد از او هم 18 سال منهای 20 روز، یعنی 17 سال و 10 ماه و 10 روز دوران امامت حضرت جواد سلام الله علیه بود. در رابطه با خلفای عصرش هم باز مرحوم علامه مجلسی در بهار در جلد 50 که مدت ولایتش هم باز ایشون می‌فرماید 17 سال بوده، همون تعبیر دارد و میگه دوران امامت حضرت یک مدتی در دوران مأمون عباسی بود و بعد از او معتصم و بعد از او واثق آمد و در دوران حکومت واثق هم توسط این خبیث عباسی به شهادت رسید و مظلومانه هم شهید شدند. این در حقیقت خیلی خلاصه و تبسولی نسبت به ولادت و دوران امامت و خلفای هم عصر حضرت به صورت مستند و تصویری.
متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان عزیز با ما انشاءالله همچنان همراه باشید تا پایان برنامه. میان برنامه کوتاه میبینیم، باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم.
عشق ستاره تو سینه تاره امشب می درخش عشق ستاره تو سینه تاره امشب بیرق عزارو بیارید رضا عزادار امشب بیرق عزارو بیارید رضا عزادار آخ بیرق عزارو بیارید رضا عزادار امشب بیرق بیرق عزارو بیارید بیرق عزارو بیارید آقای گل بهار رضایی مسموم آتیش زهر جفایی مولایی وارث حضرت زهرا مظلومی پسر خون خدایی جواد شن نزول کوثر برو سوی آغوش مادر با این زهری که زد بر قلبت شرر جواد شن نزول کوثر برو سوی آغوش مادر با این زهری که زد بر قلبت شرر میدرخ عشق ستاره تو سینه تاره امشب بیرق عزارو بیارید رضا عزادار امشب بیرق عزارو
بیارید. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان فرا رسیدن سال روز شهادت آقا امام جواد رو و انشاءالله که امشب اگر یا فردا در مراسم عزاداری حضرت شرکت کردید فراموش نکنید دعا برای تعجیل در ظهور حضرت رو. اما با برنامه حبل المتین همراه هستید و انشاءالله همراه خواهید بود به عنوان سوال دومی که ما مطرح میکنیم. خب معمولا در مناسبت ها وقتی که ما از ائمه یاد میکنیم دیدگاه و نظر علمای اهل سنت رو هم مشخص میکنیم و استاد عزیز و کارشناس محترم در این خصوص توضیح میدن که این هم مفید هست برای شیعیان تا بدانند حتی کسانی که قائل به امامت و اسمت سایر مراتبی که شیعیان برای ائمه خدا قائل نیستند چه گفتند در موردشون، هم برای اهل سنت که بدانند جایگاه این امام همام نزد علمای خودشون به چه صورت بوده. استاد عزیز توضیح بفرمایید در مورد جایگاه امام جواد نزد علمای اهل سنت.
در این رابطه البته من الان جناب آقای حسینی بزرگوار
بله
در تکمیل همون عرایضی که ما داشتیم الان من در یکی از این سایت هایی که بعضی از این دوستان برای شما عرض کنم برای ما فرستادن، عزیزان اگر مانیتور من یک لحظه محبت بکنن، فاجعه هشت فاجعه مرگبار در موسم حج برای شما عرض کنم. نسبت به این کشته شده ها که 107 نفر از حجاز کشته شده و 238 تن مجروح شدن و یا یک آماری داده که 9 مرداد 1366 275 تن از حجاج ایرانی به دست نیروهای امنیتی و مسلح سعودی در مکه در جریان تظاهرات براءت شهید شدن و سال 1990 1426 نفر در تونل منتهی به مسجد الحرام بر سر ازدحام بسیار زیاد و افتادن حجاج زیر دست پا کشته شدند. در سال 1994 270 نفر از حجاج به خاطر ازدحام جمعیت در پل جمرات کشته شدند. 340 نفر سال 1997 340 حاجی و مجروح شدن 1500 نفر در منا به دلیل آتش سوزی در خیمه ها. 1998 کشته شدن 180 حاجی بر اثر ازدحام هنگام رمی جمرات. 2004 کشته شدن 251 نفر و مجروح شدن 244 تن به دلیل ازدحام جمعیت در رمی جمرات. 2006
فرو ریختن هتل کوچک در مکه و کشته شدن 76 نفر از مهمانان، باز 2006 کشته شدن 363 نفر به خاطر ازدحام جمعیت در رمی جمرات.
امسال هم که باید بهش اضافه بشه.
امسال هم اضافه میشه، یعنی اینها همگی نشان میده بر اینکه این آل سعود یا آل یهود عرضه و لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد. و بر این شما اضافه کنید اینها که در سال 1218 به مکه اینها هجوم آوردن و چه جنایتهایی رو مرتکب شدن، حتی به طوری که مردم مکه از گرسنگی گوشت سگ می‌خوردن. این دیگه طبق گفتار آقایان است، من تصویرشم نشان دادم. و جنایتی که واقعا اصلا کلمه جنایت برای او شاید کوتاه باشد، در رمی جمرات خب یک ستونی بود اونجا، مردم حجاج می رفتن به اون ستون سنگ پرت می کردن. اینها این ستونی که نماد شیطان بود از منطقه منا برداشتن بردن در عرفات بالای جبل نور گذاشتن، شده زیارتگاه مردم و در رمی جمرات منا آمدن، این کشتی نوح یک چیزی درست کردند و مردم دارن به همین کشتی نوح چه کار میکنن؟ رمی جمرات و سنگ رو پرت میکنن. اینها در حقیقت یکی از نمونه های بارز جنایات این دودمان هست. اگر کشورهای اسلامی و مسلمان ها هر چه زودتر فکر اساسی نکنن، معلوم نیست عاقبت این بیت الله الحرام و مدینه منوره چه سرنوشت تلخی رو خلاصه به دنبال دارد. اما در رابطه با سؤالی که حضرت عالی فرمودید نسبت به نظر علمای اهل سنت، خب در اینجا خب سخن خیلی زیاد هست. من ابتدا اول میرم سراغ ابن تیمیه حرانی که ایشون وقتی به در جلد چهارم منهاج السنه شون به امام جواد که میرسد میگه ان محمد ابن علی بن الجواد کان من اعیان بنی هاشم. امام جواد از شخصیت های برجسته بنی هاشم بود و هو معروف بالسخاء و السعود، در سیادت و سخاوت ضرب المثل بوده و لذا سمی الجواد، از این خاطر او را جواد نامیدن. الفاظ ما شهدت به الاعداء. از اون طرف برای شما عرض کنم آقای ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه مطالب زیادی دارد، خیلی من به دوستان توصیه می کنم. این از علمای مشهور مالکی هست و خودش هم ساکن مکه مکرمه بوده، یعنی مالکی مکیست. در کتاب الفصول المهمه، چون متوفای 855 هجری هست، از شیخ الامام العلامه و علی ابن محمد مالک مکی، ایشون وقتی میاد به آقا امام جواد سلام الله علیه که میرسد میگه و این کانه صغیر السن، اگرچه امام جواد سلام الله علیه سن کوچکی داشت، اصلا در ابتدای امامتشون 7 ساله یا 9 ساله بود، فهو کبیر القدر رفیع الذکر القائم بالامام بعد علی ابن موسی رضا، از نظر قدر و منزلت بزرگ و از نظر یاد و آوازه بلند و کسی است که بعد از امام هشتم امامت را به عهده گرفت. و بعد روایتی رو از معمر بن خلاد نقل می کنند که من از امام رضا سلام الله علیه شنیدم که بحث هایی شد و حضرت فرمود که این بحث ها رو دنبال چیه می گردید؟ دنبال چه حاجی هستید؟ هازا ابو جعفر قد اجلسته مجلسی و سیرته مکانی. این امام جواد است که من در جایگاه خودم نشاندم و موقعیت خودم را به او واگذار کردم و ما اهل بیتی هستیم، کوچیکمان از بزرگمان، تمام نسلن به نسلن بزرگواری را ارث میبریم. بعد بحث دیگری رو میگه سائل، یه مقداری استسخر من ابی جعفر، یه مقداری دید که مثلا امام جواد مثلا یه 4-5 سال بیشتر نداره، ولی امام رضا اینطور دربارش سخن خیلی بزرگی، اجلسته مجلسی، جایگاه خودم و موقعیت خودم را برای او قرار دادم. حضرت فرمود ان الله بعث عیسی ابن مریم نبیا صاحب شریعه مبتدعه فی اصغر من السن الذي فيه ابو جعفر. خدای عالم حضرت عیسی را صاحب شریعت قرار داد و پیغمبر قرار داد با اینکه سنش از امام جواد من هم کوچکتر بوده. بعد یک بحث مفصل دیگری هم دارد، انشاءالله اون رو در بخش بعدی عرض خواهم کرد. خود آقای ذهبی وقتی میاد به امام جواد میرسه، این تاریخ الاسلام آقای ذهبی است. برای شما عرض کنم من در وفیات 211 تا 220 ایشون میاد به امام جواد سلام الله علیه که میرسن، میگه محمد بن رضا الی آخر، تا ایشون میاد میگه کان یلقب بالجواد و بالقانه و کان من ثروات آل بیت النبی، یا به قول امروزی ها گل سرسبد آل بیت پیغمبر هست و یکی از کسانی است که در سخاوت خلاصه متصف بوده و ضرب المثل بوده و لذا لقب جواد به حضرت دادن. و همچنین جناب آقای شبراوی شافعی متوفای 1111 در کتاب الاتحاف به حب الاشراف، ایشون هم در اینجا وقتی با آقای امام جواد سلام الله علیه میرسد میگه و کراماته رضی الله عن کثیرتون و مناقبه شهیره. کرامات امام جواد زیاد و منقبتهای حضرت هم خلاصه مشهور هست. جناب آقای نبهانی که از علمای بزرگ اهل سنت هم هست و ایشون کتابی داره به نام جامع کرامات الاولیا، ایشون در جلد اول وقتی میاد به امام جواد سلام الله علیه که میرسد، ایشون میگه احد و اکابر الائمه، یکی از بزرگان ائمه هست و مصابیح الامه و چراغ امت اسلامی است، من ساداتنا اهل البیت، از سادات ما اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. آقای خیرالدین زرکلی وهابی هم از غافل عقب نمانده، در کتاب الاعلامشون وقتی به آقا امام جواد سلام الله علیه که میرسد، ایشون هم همون تعبیری را که دیگران داشتن میگه الملقب بالجواد تاسع الائمه الاثنی عشر عند الاماميه، ملقب به امام جواد از نهمین امام شیعیان 12 امامی است، کان رفیع القدر که اسلافه، همانند اجدادش دارای والایی دارد، ذکیان طلق اللسان قوی البدیهه، هم در زیرکی و هم آزاده بیان و هم اینکه حاضر جوابی، ایشون خلاصه ضرب المثل بوده. اینها در حقیقت خلاصه‌ای هست، مطالب خیلی زیاد هست، من به همین چند مورد رو که با تصاویر برای عزیزان نشان دادیم، اول و آخر کلامش هم به هیچ وجه قطع نکردیم، مثلا عبارت ابن تیمیه و ذهبی را عیناً آنچه را که در کتاب‌هاشون آمده بود نقل کردیم.
متشکرم از شما حضرت استاد. اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتتون به سن کم آقا امام جواد در هنگامی که به امامت برگزیده شده بودند و امامت رو به دست گرفته بودند. یکی از ایراداتی که مخالفین دارند مربوط به همین موضوع است. لطف می‌کنید توضیح بفرمایید شخصی در 7 یا 9 سالگی آیا می‌تونه امام بشه؟
ببینید در این زمینه ما، خب شما در رابطه با
قضیه حضرت عیسی علی نبی نام و آله و علیه السلام دو سه ساعت بیشتر از ولادتشون نگذشته. وقتی که حضرت مریم رو متهم کردن به خلاصه ارتباط نادرست، فاشارت الالمد، گفت از این گهوار از این بچه سوال کنید. اینا گفتن که ما چگونه از بچه گهوار سوال کنیم؟ یک دفعه دیدن آقا عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود قال انی عبدالله، بچه‌ای که چند ساعت بیشتر از ولادتش نگذشته، من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، انجیل داده. و جعلنی نبیاً، خدا من نبی قرار داده، نه که باید آینده نبی.
الان
همین که چند ساعت بیشتر نیست یا یک روز دو روز بیشتر نیست از عمرش گذشته، خدای عالم منو پیغمبر قرار داده. و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات ماتم تحجن الى آخره. خب ببینید این کاملا واضح و روشنه. اینها که دارن اشکال میکنن مشخصی که از قرآن بهره ای نبردن، یا میان به صورت گزینشی یک آیه ای را از قرآن میخوانن، ده ها آیه دیگر رو فراموش میکنن. من به مردم توصیه میکنم که این شیاطینی که قطاع الطریق هستن و میان به صورت گزینشی یک دو تا آیه را میخوانن و ده ها آیه دیگر رو فراموش میکنن، بعد خودشون را موحد معرفی میکنن، میان با این شبکه های شیطانی صهیونیستی و داعشی آقا من موحد هستم، چند نفر موحد کردم، نمیدونم اون آقای ملا باشی هم تشویقش میکنه. خب من همینجا پیام میدم آقا مردی بیا تو شبکه ولایت با هر اسم مستعاری که هست، به اسم یزید بیا، معاویه بیا، امرؤاس بیا، برای شما عرض کنم به هر اسمی میخوای بیای، بیا اینجا برای شما عرض کنم قدرت نمایی کن. پاشه بری تو شبکه شیطانی، من موحدم، رفتم رئیس ادارم را اله کردم، خاک بر سر اون رئیس اداره ای که برای تو یه احمق و گمراه دو تا آیه. آقا اصلا در قرآن ما شفاعت نداریم. اگر واقعا همه قرآن خوانهای موحد این هستن، خاک بر فرق این موحدینی که از قرآن خبر ندارن، که حداقل آیاتی که ما در رابطه با شفاعت داریم آیات یکی دوتا دهتا بیستا نیست. راست میگی واقعا شما که معتقدی من مبلغ برای شما عرض کنم توحیدی هستم، نمیدونم رفتم کنار به قول سیستفول اصفهان اونجا چند تا جوان رو گرفتم، که البته اینا همه دروغ لفافیه، اون بچه شیعه به هیچ وجهی نمیاد فریب شما شیاطین را بخوره، که البته بعیدم نیست که به قول بعضی وقتا شیطان در قالب شماها به عنوان موحد بیاد جا بده. به قول آقای ابن تیمیه خودش، آقایان حتما بارها دیدن دوستان ما اینها رو نشان دادن، بر این که ابن تیمیه خودش میگه بعضی وقتا شیطان میاد و به صورت من ظاهر میشه و مردم رو گمراه میکنه. بله اگر من بله ببینید عزیزان دقت کنن، اینم بد نیست تا چهره این شیاطینی که به قول به صورت شیطان اگر فرض درست باشه مردم رو گمراه کنن، این جوابش ابن تیمیه داده، این الجواب السهیل من بدل دین المسیح. خود ابن تیمیه میگه بعضی وقتا انما ذالک شیطان تصور به صورتی، ابن تیمیه میگه شیطان به صورت من ظاهر میشه، مردم نگاه میکنن ابن تیمیه میبینن، و حالا آنکه شیطان است به صورت ابن تیمیه در آمده، لیوزلهم، تا مردم رو گمراه کنه.
بعید نیست استاد منهاج السنه رو اون شیطان نوشته باشه اصلا دیگه،
بعید
هم نیست، یا با هم فکری هم دیگه مثلا.
بله بله
بعیدم نیست که به قول شیطان به صورت ابن تیمیه در آمده این من هذا البدعه نوشته باشد. الا ایحالین من توصیه می کنم به این افرادی که به قول همانند خفاش میرن این طرف اون طرف به قول شیطانگری میکنن، مردم رو گمراه میکنن، که و بعدم جالب این هست که میان لفافی میکنن، یک سری مطالبی رو میبافن. نمیدونم، من بچه چند سالم دبستان رفت یه سوالی کرد معلم نفهمید، نمیدونم، یک سری حرفه های مزخرف، حرفه های نادرست. بابا هر بچه شیعه و معلم چیچی، بچه 6 ساله 7 ساله‌ای که تربیت شیعی داشته باشه، اینها همه میدانن که یا علی گفتن یا حسین گفتن اختصاص اولا به شیعه ندارد. اهل سنت به قول این دیگه صحابه در جنگ یمامه شعارشون یا محمدا بوده، این صحابه تابعین شعارشون یا محمدا بود، یعنی همه اینها غیر موحد و مشرک بودن. عبدالله ی عمر به قول پاشگیری میکنه میگه یا محمد شفام بده. این آقایان توجه ندارن که تصور میکنن شیعه رو دارن از میدان به دور میکنن، و حالی که با این کارشون هم صحابه را مشرک میدانن. شرک صحابه را در رأسش خود خلیفه دوم است که میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، نمیگه من، انا، ما صحابه، نمیگه یک بار، همیشه کنا، نتوسلو، نمیگه اتوسلو. خب این دیگه حدیث 10-10 صحیح بخاری که دیگه شک شبهی هم ندارد. ما اگر میگیم یا علی یا حسین طبق دستور قرآنه، اگر شما اهل قرآن هستید، قرآن به صراحت میگه آقا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اگر اهل قرآن دیدن ما یه قرآن دیگه، یا نسبت به ملائکه و انبیاء اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، یا قضیه فرزندان حضرت یعقوب یا ابانا استغفر لنا، نسبت به نبی مکرم ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر، مردی تو بیا اینا رو جواب بده، راست میگی بیا، این که برید به قول لفافی کنید و غیره، و اون آقام بنشینه اونجا و خلاصه فکاهی خانه باز کنه و چه بگیه شما بیا اینا را. الا اگه حالین این در رابطه با حضرت امام جواد سلام الله علیه این آیات قرآنی است. و همچنین ما بینندگان عزیز در روایات متعدد ما این قضیه آمده، مثلا به عنوان نمونه در بهار جلد 50 که روایت خیلی مفصلی هست که میگه خدمت امام برای شما عرض کنم، رضا سلام الله علیه در توس بودم، عرض کردم این حدث حدثون فعلا من، آقا جان فدات بشم اگر برای شما اتفاقی بیفته ما سراغ چه کسی بریم، امام ما کی هست؟ قال الى ابنی محمد، سراغ فرزندم امام جواد. و که ان السائل استذکر سنده، همون عبارتی را که دیدیم ابن سباق مالکی داشته اینجا مرحوم مجلسی و دیگران دارن. بعد میگه سن امام جواد کوچیکه، مثلا 6 سال 7 ساله که چطور میشه امام باشد؟ حضرت فرمودن خدا عیسی ابن مریم رو پیغمبر مبعوث کرد و سنش کمتر از امام جواد من بوده. و همچنین در کافی شریف ما داریم میبینیم، برای شما عرض کنم در جلد اول کافی مفصل این قضیه آمده، از باز امام جواد سلام الله علیه هست که میگه ان الناس ينكرون عليك حداثه سنك، مال فقط این دوده وهابی های امروز ما نیست، همون زمانم بعضی ها کوچکی سن امام جواد براشون مسئله بوده. حضرت فرمود و ما ينكرون من ذلك، قول الله عز و جل قال الذي لم يقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، میگه وقتی که پیغمبر اکرم میگه من و اون کسانی که از من تبعیت کردن داریم مردم را به دین دعوت میکنیم، میگه مراد از من تبعنی علی ابن ابی طالب هست که 9 ساله بوده، منم 9 سالمه. علی ابن ابی طالب خود قرآن از قول نبی مکرم ادعو الالله انا و من تبعنی، من مردم را به خدا دعوت میکنم، علی ابن ابی طالب هم که تابع من هست مردم را به خدا دعوت میکنه. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. و همچنین باز در کافی شریف جلد اول صفحه 383 باز در اینجا از امام جواد سلام الله علیه هست، اینجا می جواب خیلی قشنگی میده، میگه آقا جان بعضی ها سن کوچیک شما رو یه مقداری براشون مسئله شده. حضرت فرمود خدای عالم به داوود وحی فرمود که حضرت سلیمان را وصی خودش قرار داد و هو صبی یونیر الغنم، بچه کوچیکی بوده خلاصه حیوانات رو در صحرا میچرانده، یعنی گله چران بوده حضرت سلیمان بچه کوچک، ولی خدای عالم به داوود میگه این سلیمانی که بچه از مشغول چراندن حیوانات وصی خودت قرار بده. و جالب اینه که میگه عباد بنی اسرائیل و علما براشون گران آمد، بعد خدای عالم گفت مسئله نیست که امتحانی بکنید، بیایید برای شما عرض کنم عصای این آقایان پیرفاتالها را بگیرید در یک خانه قرار بدید، عصای حضرت سلیمان را در یک خانه و ببینید فردا صبح کدام یک از این عصاها خلاصه سبز میشه و میوه میده. فردا دیدن بر اینکه عصای حضرت سلیمان سبز شد و میوه داد، قالوا قد رضینا و سلمنا. همچنین ما در این زمینه خلاصه جناب آقای حسینی روایات متعدد زیادی داریم که در همون زمان امام هشتم سلام الله علیه و زمان امام جواد سلام الله علیه موضوع صغر سن حضرت مطرح بوده، هم امام رضا و هم خود امام جواد سلام الله علیه پاسخ دادن و به آیات قرآن هم استناد فرمودن.
متشکرم از شما حضرت استاد، بسیار بسیار ممنونم. اگر سلام میدونید سوال بعدی رو بپرسم، اگر نه در خدمت بینندگان عزیز باشید.
نمیدونم هر چه شما سلام هر چه
میخواهد بزرگوار هستید. متشکرم از شما. فقط یک سوال دیگه که بنده مطرح بکنم، شاید سوال برای بینندگان عزیزم باشه، دوست داشته باشن جایگاه آقا امام جواد رو از دیدگاه سایر ائمه اسلام تطهارت علیه السلام و دیگران بدونن، در این خصوص مقداری توضیح بفرمایید.
ببینید در این رابطه من حرف زیاد دارم، ولی اجازه بدید یک جمله ای از علی ابن جعفر از محدثین نامه شیعه هم هست و فرزند امام صادقه، برادر امام کاظم هست، عموی امام رضا و عموی امام جواد سلام الله علیه، پیرمردی است فقیه مجتهد و کتابی هم جدیدن از مسائل علی ابن جعفر. یک عبارت قشنگی من از ایشون دارم، اگر این رو برای شما عرض کنم بتوانم برای بینندگان عزیز در بیارم، اجازه بدید من این رو یه مقداری
بله
جایگاه ایشون رو ما برای شما عرض کنم
و عیان شیعه به چه صورت هست.
این خیلی برای شما عرض کنم، یعنی از دیدگاه من خیلی جالب هست علی ابن جعفر.
بله
پیدا کردم، این اصول کافی هست باز جلد اول. عزیزان قشنگ دقت کن، ادب رو ببین، معرفت رو ببین. یعنی من هر وقت این روایت رو خواندم لذت بردم، به یاد مرحوم نوبختی افتادم، متکلم شیعی.
بله.
که بهش گفتم که آقا با اینکه شما جایگاه خیلی وسیع علمی دارید و متکلم هستید و و چنین چنان چطور آقا ولیعصر ارواح نافداد تو را از نواب خاصش قرار نداد و نوبختی که الان تو ذهن برادرش بود یا پسر عموش او را قرار داد. گفت اولا برن الله یعلم حیثیت الرسالته و ثانیا من اهل بحث مناظره هستم، وقتی من با یک سنی مخالفی بحث می کنم در رابطه با وجود مقدس حضرت مهدی ببینم یه مقداری داره کله شقی میکنه، قشنگ میبرم جایگاه امام زمان رو نشان میدم، میگم امام زمان که این کار میکنه این هستا و قطعا این مصلاح نیست، ولی این پسر عموی من اگر زیر عبایش امام زمان مخفی شده باشه قطعه کنن جایگاه او را نشان نمیده، ولذا اونها لیاقت دیدن در او نیابت خاصه دادن، در من لیاقت ندیدن. در اینجا هم برای شما عرض کنم در رابطه با علی ابن جعفر، راوی میگه ما نزد علی ابن جعفر بودیم، در مدینه نشسته بودیم و از روایات ایشون استفاده میکردیم. یک روزی ما در مسجد بودیم، آقا امام جواد سلام الله علیه وارد مسجد شد. امام جوادی که 7-8 سال بیشتر نداره یا بگیم 10 سال بیشتر نداره، دیدیم فوت و علی ابن جعفر بلا هزا ام ولا ردا ام فقط بلا یده و علمه. خب علی ابن جعفر یه پیرمرد 80-90 ساله هست، همین که چشمش به امام جواد 7-8 ساله افتاد بلند شد بدون عبا و قبا پرید دست امام جواد را گرفت و او را تعظیم کرد. فقال له ابو جعفر یا ام اجلس رحمک الله، عمو جان بنشین خدا رحمتت کنه. ببینید ادب رو نگاه کنید دوستان عزیز، خیلی برای من لذت بخشه، خیلی لذت بخشه. یک علی ابن جعفر 80-90 ساله به یک آقازاده 7-8 ساله میگه یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، چطوری من بنشینم و حال که شما ایستاده هستی. فلما رجع علی ابن جعفر الى مجلسه جعل اصحابه یوبخونه، وقتی که آقا امام جواد رفت شاگردان علی ابن جعفر شروع کردن مذمت کردن، بابا شما 80-90 سالته، استاد حوزه درس خارج و غیره اینا داری و اومدی چه کار میکنی؟ یک بچه کوچیکی را اینطور دستش میبوسی، احترام بگذاری براش؟ ببینید جواب رو نگاه کن. فقال اسکتوی، همه ساکت باشید، حرف نزنید. اذا کان الله عز و جل و قبض علی لحیته، علی ابن جعفر دست گرفت این ریشش را، گفت لم یؤهل هذه الشیبه، این ریش سفید من لیاقت امامت نداشت، ولیکن این جوان 8-9 ساله لیاقت داشت، من با این ریش سفیدم لیاقت نداشتم، خدای عالم همچه جایگاهی من نداد، ولی این جوان 7-8 ساله لیاقت داشت و او را امام قرار داد و وضع او حیث و وضع، خدای عالم میدانه امامت رو در کجا قرار بده. بعد خلاصه همگی برای شما عرض کنم، بله من چگونه فضل او را انکار کنم؟ نعوذ بالله مما تقولون، این آخر جملش خیلی عجیبه، یعنی خدای عالم روحت رو شاد کنه با این ادبت و با این معرفتت. علی ابن جعفر به شاگرداش گفت این جایگاه بزرگی که امام جواد داره، امامتی که او داره، من بیام فضل او را انکار کنم؟ پناه میبرم به خدا از گفتار شما، بل انا عبد الله، من بنده امام جوادم، غلام امام جوادم. ببینید این نمیگن معرفت، این نمیگن ادب، این نمیگن ادب. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم همچه ادبی نسبت به
ائمه بزرگوار مخصوصا نسبت به ساحت مقدس مولای من و سرورمون و تاج سرمون و صاحب نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا به همه ما کرم و عنایت کند انشاءالله.
متشکرم از شما حضرت استاد. من پشیمون میشدم اگر زمانی میفهمیدم همچین روایت قرار بود خونده بشه در مقابل سوال من و این سوال رو نمیپرسیدم. با ما همراه باشید بینندگان عزیز. خداوند به ما این ادب رو بده تا در محضر همه ائمه این گونه باشیم، چه در زیارات از اماکن مقدسه ای که داریم و چه اگر انشاءالله مشرف شدیم و درک کردیم ظهور حضرت رو، بدانیم که چگونه باید عمل بکنیم. این علی ابن جعفری بود با اون جلالت این گونه در مقابل امام معصوم، ما که دیگه مشخص است. با ما همراه باشید، میان برنامه خواهیم دید، باز خواهیم گشت، شنونده تماس ها و سوالات شما خواهیم بود. عرض سلام مجدد و تسلیت خدمت شما بینندگان عزیزی که با ما همراه باشید. انشاءالله تا پایان برنامه مثل همیشه با ما همراه خواهید بود. خب بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم تاکید حقیر بر این است دست از عزیزانی که سوال دارن تماسشون رو در اولویت بگذارن، بعد انشاءالله روی خط تشریف بیارن سوال خودشون رو مطرح بکنن. این انشاءالله مفید خواهد بود برای همه بینندگان عزیز و ارجمند. حالا تا تماس و بس بشه، ظاهرا عزیز اهل سنتی که روی خط تشریف آورده بودند تماسشون قطع کردن. اتفاقا فرمود استاد عزیز در خلالی که داشت میان برنامه پخش میشد نکته رو فرمودید در مورد روایت حضرت علی ابن جعفر و ادب ایشون نسبت به آقا امام جواد علیه السلام. من دوست دارم این نکته رو برای همه بینندگان عزیز بفرمایید تا تماس بگیرید.
حالا در این عبارتی که ما نقل کردیم در ذیل روایت این نکته رو من فراموش کردم عرض کنم، عزیزان دقت کنن. در آخر ایشون می‌فرماید بل انا له عبدون. آقایان می‌دانند در مبتدا و خبر وقتی که خبر جار مجروره و مقدم میشه
یک نوع حتر میرسانه. نمیگیم نعبد و چه، میگیم ایاک نعبد. وقتی که مقدم میشه یعنی فقط. در اینجا هم علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه میگه انا له عبدون، من فقط عبد آقا امام جواد هستم، من فقط عبد او هستم نه عبد دیگری. این خیلی جالبه. البته من همه عزیزان رو، مخصوصا عزیزان قمنشین را توصیه میکنم از زیارت مرقد مطهر و قبر علی ابن جعفر غفلت نکنند. و واقعا باب الحوائج بنده خودم بعضی از موارد، شاید چندین موردی بوده، خب مشکلاتی در زندگیمون در کارهامون بوده، میرم کنار قبر ایشون یک دو رکعت نمازی و یک سوره یاسین غیره ما میخوانیم و متوسل میشیم این بزرگوار. من یادم نمیاد یک بار متوسل شده باشم به این بزرگوار و حاجت نگرفته باشم.
بله،
یعنی واقعا از اونهاست که مجربه.
بله.
و آخر چهار مردان و بعد از گلزار شهدا هست. انشالله عزیزانی هم که از شهرستان ها میان قم، یکی از جاهایی که برن برای زیارت و حداقل برای حاجت خواستنم نه، برای این ادبی که در برابر امام جواد داشته، ما هم بتونیم به عنوان یک شیعه امام جواد ادب ایشون رو هم تشکر کرده باشیم. دوستان انشاءالله به زیارت این بزرگوار برن. اصلا تاکسی ها میدن ما میخوام بریم علی ابن جعفر، همه میشناسن. بله. از حرم حضرت معصومم تا اونجا پیاده، من گرم یک رو بیشتر.
بله.
پیاده فاصله نباشه. بله.
بله. در کنار گلزار شهدا هست، میتونید اونجا تشریف ببرید. میهمانانی هم که به قم تشریف آوردن میتونن اونجا اگر حرم مشرف شدن همونجا بپرسن آدرس رو بهشون میگن.
قمیا هم کم زیارت میرن، هم کم سوهان میخورن. بله.
ظاهرا
بیشتر از قمیا میرن زیارت.
بله دیگه، کسانی که از راه دور میان شاید بیشتر قدر بشناسن در مورد این گونه اماکن. در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. آقا جعفر از توی سرکان تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا جعفر، آقا جعفر صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان اگر تماسشون وصل نیست یا صدای ما رو ندارن به این سراغ تماس بعدی. آقا جواد از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا جواد.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد خدمت دوتا فرزند گرامی حضرت زهرا سلام الله علیها.
و علیکم السلام، ما هم خدمتتون تسلیت عرض می‌کنیم. در خدمتتون هستیم آقا جواد.
آقا سید، تقریبا دو هفته پیش آقا یه بنده خدای زنگ زد پرسید درباره این که آقای کافی رحمت الله علیه تو نوارش می‌خونه که امیرالمومنین از کعبه تو تولد شد اومد بیرون به دست.
یه مقدار آقا جواد فرمایشتون بلندتر باشه بهتر متوجه بشه.
گفتم آقا جواد دو سه هفته پیش درباره اینی که امیرالمومنین به تولدش به دست پیامبر گرامی دادن قنداغش تلاوت کرده آیات اول سوره مؤمنون را، حاج آقا گفتن من سند این ندیدم، فقط آیه کافی روایت کردن. سند این در مدینه المعاجز و سید هاشم بحرانی جلد یک صفحه 45 ایشون بعد از باب میلاد امیرالمؤمنین اونجا آوردن و سند اصلیش هم ارجاع دادن به کتاب المجالس شیخ طوسی. یکی این بود گفتن تذکر بدم.
کدام جلدش فرمودید؟
مدینه المعاجز جلد یک صفحه 45.
بله.
بله.
باب میلاد امیرالمومنین آخر همون روایتی که از جوف کعبه بیرون میاد این مطلب اونجا هستش.
بله فهمیدم.
مدینه المعاجز آقای جواد عزیز، شما ببینید خود مدینه المعاجز شاید اکثر 90% روایات ایشون برای شما عرض کنم سند نداره. وقتی که ما سند نداشته باشد یه مقدار مشکل هست که ما بخواهیم. بله
شما فرمودید جایی ندیدم. من
بله
گفتم.
نه من ندیدم، حتی همینیشم برای شما عرض کنم. اجازه بده صفحه 45. بله
صفحه 45 که فقط سند روایت هست، حالا شاید صفات بعد مد نظر شما باشه. شروع روایات یک روایتی اونجا، حالا اگر در اون روایت این عبارت آمده باشه
آخر یا همون روایت مولود
بله
هستش. بعد سند اصلیش هم جا داده و المجالات شیخ طوسی.
بله ابتدا ذکر کرده ایشون، حالا این روایتی که در صفحه 45 آمده عبارتش که میفرمایید شماره یک از شیخ طوسی فی کتاب المجالس. حالا اگر فرمایش دیگه دارید بفرمایید، ان شاءالله بینم پرداخته خواهد شد.
گفتن که خود امام رضوان یه سوالی داشتیم، آیا داماد مأمون علیه لعنت بوده یا خیر؟ اینم سوال من بود، التماس و دام.
بله امام رضا علیه السلام آیا داماد مأمون بوده است؟
امام جواد داماد مأمون.
امام جواد رو بله شاید منظور
امام جواد رو بله. بله
امام رضوان به مکه که اومده، مشهد که اومده، دخترش مأمون داده بهش.
بله چشم، ان شاءالله توضیح خواهند داد استاد در این خصوص. هم ممنونیم از شما، در فنای حق باشید آقا جواد. تماس بعدی آقای ولیپور هستن از کرج. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم برادر عزیز.
سلام بر خدمت آقای سید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا ببخشید سوالی داشتم خدمتتون. می‌خواستم ببینم چطور میشه مثلا هم امام رضا داماد مأمون باشه و هم امام جواد. بعد یه چیز دیگه هم می‌خواستم
آقای ولیپور مجدد می‌فهمید من متوجه شدم.
سوالی ندارم برادر عزیز.
چطور میشه هم امام رضا داماد مأمون باشه هم امام جواد؟
چه اشکالی داره؟
همینجوری من
نه خب چه اشکالی داره؟ فرض بفرمایید یه مادر دختره، مادر رو پدر میگیرد، دختر رو پسر میگیره. اشکال داره؟ دو تا خواهره، خواهر رو پدر میگیره، خواهر دیگر رو پسر میگیره. خب چه اشکالی داره؟
بله من گفتم
اولا برای که امام رضا قطعا داماد مأمون نبود. این برادر عزیزم ظاهرا اشتباه دید. به هیچ وجه امام رضا داماد مأمون نبود، آقا امام جواد داماد مأمون بود. اونش هم یه داستان مفصلی داره. حالا اگر ما فرصت داشتیم آقای حسینی سوال کنن، من قضیه این که چطور شد مأمون دخترش رو به امام جواد داد، خودش یه داستان مفصلی دارد که این رو هم از علمای بزرگ اهل سنت ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه دارد، هم ابن سباق مالکی در فصول المهمه دارد. اگرم لازم شد من داستانش هم عرض میکنم خدمتتون.
تشکر میکنم. بعد به یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، در اینی که وهابیت کافره شکی نیست، میخواستم بگم محاربه با ایشان بر ما واجب هست یا نیست؟ اگر هست دیگه
محاربه با وهابیت حکمش چیه؟
ببینید محاربه با وهابیت، برادر بزرگوارم، ما وهابی ها رو مسلمان میدانیم، کافر نمیدانیم. وهابی که شمشیر به دست گرفته، اسلحه به دست گرفته برای کشتن ما، ما کشتن او را واجب میدانیم از باب دفاع. ولی بعد از آن که کشتیم او را مثل مسلمان ها غسلش میدهیم، کفنش میکنیم، در قبرستان هم دفن میکنیم. عقیده ما نسبت به وهابیت اینه. در رابطه با نواسب، یعنی کسانی که به ائمه ناسزا میگن اینها را، اونا که دقت کنید تا نهل سنت نه وهابیت، اونا که نسبت به ائمه سلام الله علیه ناسزا میگویند، اینها را ما از یهود نصارا هم بدتر میدانیم و نجس میدانیم اونها را و کشتنشون را هم. البته اگر ضرری برای ما نداشته باشند ما کاری با اونها نداریم، و اگر ضرری برای ما داشته باشند یا ناسزا گفتن اونها را به خدا یا پیغمبر یا ائمه ما بشنویم، اگر ناسزا بگویند و این ناسزا گویم از روی غضب و عصبانیت و اشتباه نشه، او شرایط زیادی داره، اگر نشه اونجا قتلش اگر برای شنونده ضرر داشته باشه باز اونجا قتلش حرام جایز نیست، اگر ضرر نداشته باشه اشکالی نداره.
بعد بخواستم بگم که این بساط این آل یهود تا که باید بپا باشه که اینجوری مسلمان رو همینجوری قتل عامش بکنم، مخصوصا شیعه ها رو. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون، خدا
این ربک لب المرساد.
بله انشاءالله. متشکریم از شما آقای ولیپور عزیز. تماس بعدی آقا محمد هستن از تهران از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
السلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد. تسلیت میگم میگوزه گذشته را سلامت باشه. من افغانی هستم، از ایران تماس میگیرم. واقعا مسلمان ها باید اتفاق باشه، با همدیگر برادر باشه. واقعا شبکه های مسیحا رو نگاه میکردم.
بله.
و مجره هایش میگفت که اینا مثلا مسلمان ها بین هم و هاوه و نمیدانم سنو و شیعه و بین هم چیز کرده. ببین دین ما چی هست؟ برا خدا شما یک کارایی بکنین که این مسیحا رو دست در تاجیکستان از افغانستان و از ایران کوتا شد. ما برنامه‌ایش رو نگاه میکنیم، اینا شیطان بزرگ است، می مغز خرخورده است. واقعا اسلام است و تسنج کشیده. اصلا خدا وکیلی شبکه ها رست. من شبانه روز نگاه میکنم خدا وکیلی گریه ایمه میگیره. الان شیعه سنه شد، هیچ ایراد نداره به دین و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. حضرت علی تاج سر ماست، امام حسین تاج سر ماست. از کوچه که بزرگ ما خاک پای اونا هستیم. اگر شیعه با سنه برا و همون اسلام است، اگر سنه به شیعه برا و همون اسلام است، هیچ فرق نمی کنه. شما مواظبت داشته باشین که از این مسیح خدا وکل کشور افغانستان تاجیکستان ایران غارت کرده. ما پیشانه استاد رزمنی را می بوسم. فقط به این برنامه داشته باشم. من شبکه شما را همیشه نگاه می کنم که واقعا شبکه خیلی خوبی است. اینم ما فقط همین هم خواستم دیگه، عرض نداشتم. شما یک دوسته برنامه ای به خاطر همه مسیحیت هم داشته باشین. بابا این مسیحا مگه مغز خر نخورده باشه؟ یک بشر
دیگه. آقا محمد عزیز، ما دیگه با سایر ادیان هم سعی میکنیم که این الفاظ رو به کار نبریم. ممنونیم از شما. چشم انشاءالله استاد در این خصوص توضیح میدن. البته برنامه خواست داره شبکه جهانی ولایت. آقای علی حیدر از کرمانشاه تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای علی حیدر عزیز،
سلام عرض می‌کنم جناب حسینی عزیز. سلام دارم خدمت حضرت آقا دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب حسینی، از هم حضور شما نظر خودم و دلگویان خودم که اتفاقاتی در مکه معظمه افتاده در ارتباط جلسه روی صفحه کاغذ نوشتم، اجازه بدید از دو دقیقه بخوانمش.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت دارم به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام و به شهادت رسیدن جمعی از حجاج عزیز ایرانی و زائرین خانه حضرت دوست حتالا به شما و خانواده های این عزیزان. حضرت آقا و جناب آقای حسینی، دیشب در برنامه سراب وهابیت گلچین از یک وهابی سیاه رو با جمعی از حجاج ایرانی بیت الله حرام پخش کردید. به قول و گفته های این وهابی خانه کعبه چون در زمان مشرکین بنا و ساخته شده باید خراب شود، چون تخریب قبلگاه مسلمین جهان آرزوی دیرینه لشکریان ابرهه زمان وهابیان پلید سیاه رو و آل سقوط بوده و هست. اما سقوط بزرگترین و سنگین‌ترین جرثقیل که در نزدیکی مسجد الحرام کعبه معظمه اتفاق افتاد و سرنگون شد، یک سناریوی عمدی و از پیش تریزی شده بود. تنها منظور و مقصود وهابیان کرده تخریب خانه کعبه بود که به دست مشرکان پیروان شیطانی ابن تیمیه و آل سقوط حاکم بر عربستان صورت گرفته بود. با سوز کردن پایه ها و بریدن سیمبوکسل های این جرثقیل عظیم دهاتونی قصد تخریب خانه خدا را داشتند و بعد شبکه های زاله وهابی با صحنه سازی مقصود مقصر اصلی این فاجعه را طوفان بدانند و تاثیر را به گردن بدی شرایط جوی هوا بیاندازند. در گذشته هم مکه و مدینه شاهد طوفان و بادهای شدید بوده، چرا یک دان از این جرثقیل ها سقوط نکرده بود؟ چرا از 70 جرثقیل باید یکی بر اثر به اصطلاح طوفان فرو بریزد و این جرثقیل هم باید نزدیک کعبه باشد و فرو بریزد؟ در اینجا خداوند یک بار دیگر معجزه اش را به همگان به ویژه وهابیان خرافاتی و جانی نشان داد و خانه خود را همچون سال آملفیل در برابر از لشکر ابرهه حفظ کرد. این بار هم خداوند خانه خود را در برابر لشکریان ابرهه زمان با سلاح جرثقیل ابن تیمیه محمد ابن عبدالبهاء و ها و آل سقوط سیاه روز سیاه رو حفظ کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
ممنونیم از شما آقای علی حیدر عزیز، متشکریم. حالا فرمایشاتی رو داشتید و اشاره داشتید به کلیپی که ما پخش کردیم، چندین نفر از وهابی ها و حتی علمای اهل سنت گفتن که دیدگاه وهابی ها در مورد کبین است که باید تخریب بشه. ممنونیم از شما. آقای میرحسینی از نکار تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای میرحسینی
سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای
سید و حاجی
آقای قزوینی،
خواهش
میکنم. آقای قزوینی انشالله روز قیامت حضرت علی بیاد دست شما رو بگیره، بگه که این آقا سید با من شما رو از روی پل صراط رد کنه و شما رو از حوض کوثر سیراب کنه انشالله. من از برنامه شما خیلی استفاده میکنم و خیلی چیزه یاد گرفتم از برنامهاتون
انشالله.
خیلی برنامهات جالبه. مناظره آقای ابوالقاسمی با اون شیخ وهابی رو همه دارم نگاه میکنم و خیلی چیزه یاد گرفتم. به اندازه خودم ها کم و بیش من مطالعه دارم. حاج آقا یه سوال مهم دارم. این جوانای امروزی که میبینیم ماشاءالله چقدر زرنگن، یک سوالی میگن، یه حرفی میزنن که آدم خودش میمونه. یه سوال مهم دارم. این سوال مهم الان این دوستامو گفتم بشینید برنامه شبکه شما نگاه کنم شما جوابش بدید. من نتونستم جواب بدم چون من هیچوقت علمم هیچوقت به شما نمیرسه. سوال من اینه که اینا از من سوال میکنن، من تفسیر، من خودم تفسیر دارم، من کتاب نجل بلاغه میخونم، اینا میخونم، نتونستم جواب بدم. سوال من اینه که اینا میگن که آقا شما کتاب اصلیتون چیه؟ میگم قرآن. همین بچه همین شهر شیعه هم هستن ولی خب سوال میکنن دیگه. میگم قرآن. میگه که تو قرآن چرا دقیقا ننوشته، یعنی جمله نیاورده، آیه نیاورده که حضرت علی جانشین حضرت محمد هست و بعد 11 تا جانشین خودشون؟ میگم نه، مثلا فلان آیه عتیق را و علی عتیق الرسول و اولاد الامر کن منظورش حضرت علیه، یا میگم به قول ما فلان آیه. به میگه نه، میگه چطور در رابطه با سوره نساء کتاب میاره میشه من میگه سوره نساء، میگه چطور اینجا در رابطه با نمیدونم شیر دادن بچه و نمیدونم خیلی چیزای دیگه رو خیلی قشنگ اسم برده، یا میگن که در رابطه با که مثلا گوشت خوک حرامه اسم برده، ولی اون مهمتر یا خلافت جانشینی حضرت محمد؟ میگم جانشینی حضرت محمد خب خیلی مهمتره. اینا چرا اینجا اسم نبرده؟ یعنی اینا هی میگن که آقا چرا این اینجا اسم نبرده ولی در رابطه با مثلا گوشت خوک اسم برده، در رابطه با شراب اسم برده، در رابطه با نمیدونم اسم برده. من اینجا نتونستم جواب بدم. آقا
استاد توضیح خواهند داد، پاسخ خواهند داد. آقای میرحسینی عزیز فرمایش دیگه‌ای ندارید یا سوال دیگری؟ آقای میرحسینی خب ممنونیم از شما. آقای امین حسینی انشاءالله پاسخ داده خواهد شد نسبت به سوالتون. آقا امید از شاهین شهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا امید
سلام.
و علیکم السلام. بفرمایید.
حال شما خوبه؟
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمتتون
هستم. خدمت شما مودی دوست داشتنی.
زنده باشید انشاءالله.
خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. بحث شیعه واقعا ما بسیار افتخار میکنه به این حضرهای قزوینی.
خواهش میکنم، نظر لطف شماست.
واقعا این شبکه را اگه نبینیم، مثلا شبهایی که حضرهای قزوینی هستن که دیگه حتما، یعنی هر جا هستیم باید
لطف دارید شما
ایشون رو بیانی زیارت کنیم، چون بسیار ما استفاده خیلی افتخار میکنیم به حضرهای قزوینی که از این دفاع حقانیت شیعه، دفاع مولا امیرالمومنین.
زنده باشید انشاءالله. آقا امید نظر لطف شما.
من زدم که همین تشکری بکنم ازشون، اما از راه دو دستشون رو ببوسیم حاجاقا.
ما
چند هفته پیش اومدیم قوم واقعا مختصی که حاجاقا رو زیارت کنیم، موفق نشدیم که از نزدیک دستشون رو ببوسیم.
بله انشاءالله که زیارتشون هم مقبول واقع شده.
سلامت باشین.
زنده
باشین. حاجاقا ما وقتی بعضی موقع این شبکه های وهابی رو نگاه میکنیم میبینیم که اینها فقط یه چیز رو دارن دنبال میکنن، فقط دشمنی با علی.
بله.
و هیچ کار دیگه اینا ندارن، هیچ هدفی، هیچ کاری ندارن. و وقتی شبکه شما رو میبینیم که این همه زحمت، این همه تلاش، با اصلا نمیدونم چی بگم، حالا شوق میرسیم وقتی شما این همه زحمت در خصوص دفاع از امیرالمومنین، دفاع چیه میکنین، ما واقعا افتخار میکنیم به شما و به این شبکه.
بزرگوارید. ممنونیم از شما بعد اصالت لطف شما. آقا امید عزیز انشاءالله که در پناه حق باشید. خداوند یارو نگهدار شما و خانواده محترمتون باشه. آقا محمد از مشهد مقدس تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. در خدمتتون هستیم آقا محمد.
شب بخیر.
وقت بخیر عرض می‌کنم من خدمت.
تسلیم عرض می‌کنم شهادت حضرت جواد و خدمت حضرت عالی و جناب آقای قزوینی و همه همکارانتون اینا. ما از بیننده‌های شبکه شما هستیم، خیلی هم اتفاقا علاقه‌مندیم. چند تا خواهش داشتن، یک همش نمیشه گفت اینا، یکی این که این برنامه‌های اعتقادیتون رو محبت بکنید، یک مقدار بیشتر پخش بکنید اینا.
برنامه‌های
تشنه این مسائل هستن، مثلا سوالات اعتقادی و پاسخ به شبهات و امثال اینا. یک مباحث دیگه هم هست که مثلا اون آیه طبسی با اینا صحبت میکنه، یا اون آیه محمدی یا بقیه، اونا خیلی در بین عموم مردم میگن، شاید در بین 90% مردم خیلی طرفدار ندارن. این برنامه‌ای که الان شما دارید، این برنامه خیلی طرفدار داره، خیلی هم نیاز هست، شبهات زیاد شده، وهابی و فعالیتشون خیلی شدید شده و شما محبت میکنید اینو تکرارش پخش میکنید. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که از جناب آقای قزوینی که خیلی اتفاقا دوستشون هم دارم و ارادت هم خدمتشون دارم و از یه حرفای گلایه داشتم اینا که نمیدونم اجازه میدن گلایه بکنم یا نه.
بفرمایید عزیزم، ما ممنون میشیم.
بعضی دوستا زنگ میزنن اینا حضرت عالی مثل همین کتاب مدینه المعاجزه مرحوم سید هاشمی بهرانی اینا را فرمودید که سند نداره اینا. من عرض کنم خدمت شما که جسارت اینا نباشه و اصلا احترام خاصی به حضرت عالی دارم، دوستون دارم، خدا میدونه که، ولی گلای اینه که شما خودتون اهل علم هستید، بعد از شهادت ما در حضور در زمان خود امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه ایشان حضور داشتن، اینا به ایشان ظلم میشد، حقایق وارونت میشد، تحریف های مفصلی صورت میگرفت در امور بیعت کردن و در امور ازدواج و امور دیگه که اکاذیب و دروغ هایی به خاطر تقدیس دیگران جلب شد. بعد از امیرالمومنین بعد سال 41 تا سال 132 یک سر بنی امیه حکومت کردن، به اینها تمامی قوای کشوری و لشکری و پول و اقتصاد و سرمایه و ثروت همه اینا را بسیج کردن، اینا نام علی ابن ابی طالب را معاو بکنند. اصلا معاویه میخواست که نام پیغمبر را معاو بکنند، ولی لااقل در مورد امیرالمومنین خودش آشکارا میگفت که نسلها را بر ضد علی تربیت میکنم که همینطوری از دنیا برن، اینها جوانها پیر بشن و پیر از دنیا برن. بعد از بنی امیه متاسفانه باز ما دوچار بنی العباس شدیم، حدودا 500 سال حکومت بنی العباس، بنی العباس هم در هدف آمد با بنی امیه مشترک شدن.
ارتباط فرمایشتون با کلام استاد ما چه هست؟
یعنی این روایتی هم که اومده آقا، این روایتی هم که اومده، یعنی که ایجاد هست، معجزه هست. من عقیده دارم اینا که خدا در قرآن فرموده اینا نحنو نزل نذکر و اینا له لحافظون، ذکر به عقیده محمد اهل بیت علیهم السلام بوده که اصلا محو نشده این روایات. ولو سند هم نداشته باشه، آقای قزوینی اگر در حد غلو نباشه و با اصلاً با مضامین آیات و شؤون اهل بیت علیهم السلام ناسازگاری نداشته باشه اینا، در شما گلای من اینه که دنبال سندش نباشید دیگه، مشخصه. چون بعد از 500 سال 600 سال تبلیغات بر ضد اهل بیت اینا به ما رسیده، اینا احتمال زیاد بدهید که 90% اینا درست باشه.
بله آقا محمد،
ببینید محمد آقای بزرگوار، ببین الان ما در یک عصر زندگی میکنیم، دشمنان پلید ما وهابیت دنبال نقطه ضعف گرفتن از ماها هستند. ما وقتی الان شما نمیدونم پریشب برنامه بنده رو دیدید یا ندیدید، اگر ندیدید شما نگاه کنید، من در رابطه با فضائل حضرت امیر سلام الله علیه دیگه آنتی که به قول گفتنی بود من گفتم، همه هم از کتب اهل سنت گفتم، ملاحظه فرمودید یا نه؟ حتی اون تعبیر رو از منابع اهل سنت تصویر کتابم نشان دادم که پیغمبر می فرماد که یا علی اگر من بیم آن نداشتم که قلوبی که مسیحی ها درباره حضرت عیسی داشتن درباره تو نکنن، جمله می گفتم تمام مردم خاک زیر پای تو را توتیای چشمشون می کردن. خب ملاحظه می فرماید یا نه؟ وقتی اینها ما داریم، یا احمد ابن حنبل داره میگه فضائل علی با سندهای صحیح به قدری زیاده برای احدی از صحابه هم چه چیزی نیست، یا به قول از خود عایشه ما 10 سند آوردیم، قسم می خورد به والله که من یقین دارم علی از من و پدرم در نزد تو پیغمبر گرامی تره. ببینید ما این روایت های محکم صحیح اون هم از کتب عزیزان اهل سنت داریم که اوقع در نفوسه. این بچه شیعه های ما الحمدلله رب العالمین پای منبرها نشستن،
در او شکر خدا یا عالم مستغنی هستند. گرچه ما از نظر تقویت بنیان اعتقادیشون نهایت تلاش رو ما داریم میکنیم، ولی ببینید یک همچه روایتی ما برداریم بخوانیم، فردا این خوراکی میشه برای این شبکه‌های وهابی. یک ماه دو ماه میان این روایت‌ها رو خوراک خودشون قرار میدن، شروع میکنن ده ها فضائل قطعی ائمه سلام الله علیهم رو زیر سوال بردن. ولذا شما اون گیجی، من در رابطه با همین عباراتی که از خود خلیفه اول و دوم هست که میگه براجان لوجتم الجن والانس علا حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر جن انس بر محبت علی اجتماع میکردن خدا میگه آتش جهنم رو نمی آفریدم. و ببینید اینها وقتی میاد با یک سندهایی که مورد تأیید مخالفین نیست ما مطرح بکنیم، اینها میان چه کار میکنن؟ خوراک ضد دینی خودمون قرار میدن. الان من همین دیشب بود تو یکی از این شبکه های شیطانی، برادر عزیزمون جناب آقای محمد آقای ملکی در حرم یه بحثی در رابطه با حضرت ولیعصر داشتن، یه بحث خیلی قشنگی هم بود. خب همین رو این آدم بی حیا و بی شرف نقل کرد، ده ها فحش رکیک به حضرت ولیعصر داد. خب ببینید وقتی من بیام یک جمله بگم، ببینید این مخالفین ما نه دین دارن نه عقل دارن نه شعور دارن نه از خدا میترسن نه برای وجدانشون و ناموس خودشون ارزش قائلن، شروع میکنن فحاشی کردن. اگر ما بدانیم اینها واقعا آدم های درست حسابی هستن، در گوشه ذهنشون یک جا عقل داره، ما هیچ مشکلی نداشتیم عزیز دل من. ولذا من توصیه میکنم به دوستان بیان اون روایاتی را که ما سند محکم داریم، مگر کم داریم از روایات؟ شما همین قضیه ولادت حضرت امیر در کعبه را خوب بتوانید بپرورانید که خود حاکم نیشابوری میگه وقد تواترت الاخبار بعن نفاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه، مستدرک جلد 3 صفحه 550. خب ببینید اینهایی که ما با سندهای متواتر نقل میشه مطرح کنیم که مخالفین ما دیگه خفخون بگیرن نتونن اعتراض بکنن جناب آقای محمد آقای عزیز. ولی زا ما این روایت ها رو برای شما خیلی مهمتر از اون رو، البته من این عبارت رو در چیز تو ذهنم نبود، اگرم دیده بودم، البته این در اعمالی شیخ صدوق اینو هم هست، ولی من به هیچ وجه تا به حال نقل نکردم. خیلی از وقتام دوستان از من سوال میکنن، حتی سر درس مطالبی سوال میکنن، همچه عبارتهای در کتابهای ما هست، میگم من درسش نخوندم، آقایانم میدانم که رمزش چیه. ولی زابینین برادر بزرگوارم، ما اگر بعضی از جاها خودمون رو به تجاهل بزنیم، دنبال این هستیم که آبروی شیعه و آبروی اهل بیت علیهم السلام را از این دشمنان حتی که من برای شما عرض کنم بگیریم. من عرض دادم بعضی از عبارتهای این آدم پست گفتنی نیست، اگر گفتنی بود من نقل می کردم، یعنی من واقعا قلبم به درد آمد، عبارتهای رکیک و فحشهای چارواداری که این آدم بی حیا. خوب مشخصه یک کسی که واقعا نسل صحیح داشته باشد و اهل بیت هم چه توهین و فحاشی نمی کنه. وگر می گفتم یعنی واقعا من با اینکه آخر شبم بود داشتم میخواستم یه برنامه‌ای رو آماده میکردم، یه چند لحظه گوش کردم واقعا قلبم به درد آمد.
درست.
ما تشکر میکنیم از جناب محمد عزیز. من بازم توصیه میکنم محمد آقای عزیز، ما با سندهای صحیح کم روایت در فضائل امیرالمومنین ما نداریم. ما اینها را بیاریم، حالا تو جلسات خصوصی خودمون داریم مطرح میکنیم و بحث دیگریه، ولی تو رسانه ها بنده عقیدم این است که نقل بعضی از مطالب نه تنها صحیح نیست، خلاف شرع هم هست.
بله متشکرم از شما آقا محمد عزیز. آقای حیدری از کرج تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حیدری، آقای حیدری لطفا صدا گیرنده رو به صورت کامل ببندید.
بله الان سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
من این زاویه بزرگ در شهادت امام جواد رو به شما و حضرت استاد تسلیت عرض میکنم. بعد عرضم به حضورتون که من تو شبکه های مذهبی دیگه چند روز پیش داشتم در مورد فضایل مناقب محمد ابن ابوبکر پسر خلیفه اول رو میشنیدم و تماشا میکردم. ایشون میگفتن که اسماء بنت عمر خواهر عایشه است. بعد اسماء بنت عمر خواهر عایشه است. بعد وقتی که جعفر تعیید به شهادت میرسن خلیفه اول اینا ایشون رو به همسری خودشون قبول میکنن و به همسری خودشون قبول میکنن و عرضم به حضورتون این که بعد از این که خلیفه اول از دنیا میرن حضرت علی علیه السلام میان ایشون رو با به ازدواج خودشون در میرن که محمد ابن ابوبکر یکی از حواریون حضرت علی علیه السلامه که به قول ایشون در اون جهان جایگاه و پایگاه والایی داره. من میخواستم ببینم که واقعا چطور میشه که مثلا دو تا خواهر رو هم یک اگر عایشه خواهر به اصفاد انتومه کرد چرا ابوبکر با ایشون ازدواج کرده بعد با این ازدواج کرده. بعد تو مسئله دیگه مسئله هستش که متاسفانه بعضی از کانال های شیعه میان حالت توهین‌آمیز برخورد میکنن.
آیه هیدری عزیز ما اون روش رو نمیپسندیم و بارها دیدید که اساتید ما در این خصوص توضیح دادن. اون بحثتون که علمی هست انشاءالله استاد عزیز توضیح خواهند داد. سوال دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
چرا سوال دیگه خدمتتون عرض کردم این که من خواهشمندم که ببینید الان حجمه وهابیون که وهابیون که واقعا معلوم الحالن و بعد به حال اون کسایی که حرفای این وهابیون رو به عنوان مستند قرار بدن چون نه. کسایی هستن که اصلا بنی علمی ندارن
دوست.
و ما بچه شیعه ها ما کسایی که محب حضرت علی هستیم و من روزانه شکرینه میکنم نماز که میخونم میگم که حاضر الفضل ربی که منو خدا شیعه حضرت علی علیه السلام قرار داره
الحمدلله.
و منت بر سر من گذاشت خداوند متعال که من از شیعیان حضرت علی علیه السلام هستم. من به این شبهه توجه نمی کنم چون سعی می کنم که اون بنی علمی خودم رو انقدر بالا ببرم و تفاصیل مختلف استفاده کنم
انشاء.
که برای من حرفاشون واقعا خنده داره.
بله.
واقعا چیزی هست که اثر من الوجود و یعنی چیزی هست که واقعا مشخص خورشید که آدم نمیتونه.
بله. ممنونم از شما آقای حیدری عزیز. ما دوست داریم که سوالاتی که مطرح شدن انشاءالله از محضر استاد بپرسیم و پاسخش رو دریافت بکنیم. متشکریم از شما و از تماس شما در این فرصتی که باقی مونده. استاد عزیز آقا جواد از تهران تماس اول بودن در مورد سوره مؤمنون و قرائتش توسط امیرالمومنین که توضیح فرمودید.
بله.
و سوال بعدیشون بود که آیا آقای امام جواد داماد مأمون بوده است یا خیر؟
امام جواد سلام الله علیه داماد مأمون بود، در روی شک شبهه‌ای نیست و داستانش هم برای شما عرض کنم خیلی مفصل هست. من فقط خیلی خلاصش رو عرض کنم. حالا من این چیز رو اگر بتونم برای شما عرض کنم همین عبارت رو بله از کتاب فصول المهمه عزیزان مانیتور من محبت کنن که من اگه بخوام کلش رو بخوام بخونم خیلی مفصل هست برای شما عرض کنم. در اینجا هست که میگه مأمون یک روزی داشت میرفت برای صید با لشکریانش. بچه‌ها که دیدن داره مأمون میاد همه فرار کردن، ولی دید که یک آقا پسر مثلا 7-8 ساله فرار نکرد، همونجا وایستاد. آمد گفت که خلاصه یا غلام ما من اکلا تفر، چرا فرار نکردی؟ گفت من اولا کوچه را که تنگ نکرده بودم برای شما، واستادن منده کوچه که برای تو تنگ نشده، از اون طرفم در حد تو بدی نکردم که بخوای از من انتقام بگیری.
مأمون دید نه یه بچه 7-8 ساله خیلی مؤدب، برگشت گفت که برای شما عرض کنم شما کی هستی؟ گفت من محمد ابن علی ابن موسی رضا هستم. رفت و خلاصه صید کرد، یک باز شکاری فرستاد که صید کنه، یک ماهی ریز لاغری رو از دریا صید کرد، گرفته بود دستش، خیلی براش جالب بود. آمد خلاصه دید که باز بچه ها فرار کردن، آقا امام جواد فرار نکرد، آمد جلو گفت که خب چرا فرار نکرد؟ همون جواب رو داد، گفت بگونم در این داخل مشتمن چیه. بعد حضرت فرمود خدای عالم عوالمی رو خلق کرده در داخل دریاها، حیواناتی برای شما عرض کنم هست، خلفا و سلاطین میرن به شکار، باز شکاری رو میفرستن و میره این حیوان خلاصه زبان بسته لاغری که نه گوش برای خوردن داره و نه چیزی، اینا را صید میکنن و میان میخوان حجت خدا را امتحان کنن. بعد از اون بود که دیگه مأمون خیلی براش هم رفتنی هم آمدنی، خلاصه چشمش گرفت امام جواد رو و تصمیم گرفت دخترش ام الفضل رو به امام جواد بده و این رو مطرح کرد. کل بنی العباس اعتراض کردن، گفتن اگر همچه کاری بکنی این خلافتی که ما به زور گرفتیم، این خلافت از دودمان بنی العباس به بنی هاشم منتقل میشه. و مأمون زیر بار نرفت، گفت نه ایشون آدم چنین است و از نظر علم و جایگاه اینها، تا آخر قرار گذاشتن یک جلسه مناظره بگذارن، اگر چنانچه امام جواد به سوالات علمای اهل سنت نتونست جواب بده، مأمون دختر نده، اگر جواب داد دیگه همه تسلیم بشن. کیه انتخاب کنیم؟ یحیی بن اکثم. حالا اون یحیی بن داستان شد، دوستان شنیدن دیگه مناظره. و عزیزان ما که برادرمون جناب ابن رضا هم که قبل از ما برنامه داشت تقریبا اشاره داشتن، یحیی بن اکثم میاد و خلاصه سوال میکنه که آقا کسی که در حال صید برای در حال احرام صید کرده باشه چیه؟ حضرت سوال پیچ کرد، این محرم به احرام نمیدونم تمتع بوده، واجب بوده، در داخل حرم بود، خارج حرم بود، بله وسیله شکار چی بود؟ 50-60 تا صورت مسئله درست کرد. یحیی بن اکثم عاجز ما نتونست جواب بده. بعد حضرت خودش بعدن ازش سوال کردن، دونه دونه اینها رو حضرت جواب داد. بعد همونجا مأمون به بنی العباس گفت نگفتم اینها خلاصه علمشون از سرچشمه وحی گرفتن، از پستان وحی شیر علم نوشیدن اینها و همه تسلیم شدن. این قضیه به این شکل بود. و یک نکته خیلی جالب که من واقعاً خیلی برام برای شما عرض کنم چیز هست، که یک روز ام الفضل نامه نوشت به پدرش که چی اسمش حضرت جواد برای من هوا آورده، امام جواد برای من هوا آورده و من ناراحتم، خلاص این قضیه رو برای من شما حل کن. بعد مأمون جواب نوشت به دخترش ام الفضل، زن گرفتن برای مرد تا 4 اشکالی ندارد، ما شما را به امام جواد ندادیم که حلال خدا را حرام کنیم، حرام خدا را حلال کنیم، بعد از این دیگه حق نداری همچه نامی برای من بنویسی، در این رابطه با من هیچ گونه حق نداری حرف بزنی. ببینید مأمون وقتی میشنوه دخترش همچه کاری کرده میگه امام جواد حق مسلمشه، ولی این مسور ابن مخرمه، این جیرخار دودمان آل امیه، قضیه خطبه بنت ابی جهل را برای امیرالمومنین مطرح میکنه و تو این شبکه های وهابی هم این رو مفصل به عنوان یک نقیصه برای امیرالمومنین سلام الله علیه و زیر سوال بردن فضائل حضرت زهرا مطرح میکنند.
بله متشکرم از شما. آقای ولیپور سوال پرسیدن در مورد حکم محارب و وهابیت، پاسخ رو فرمودید، فرمودن چطور میشه که هم امروز هم جواد با مأمون داماد مأمون باشن؟
نه نه، اصلا هم چیزی نیست، همچه قضیه ای نیست، مأمون داماد چیز امام رضا داماد مأمون نبوده اصلا و ابدا.
آقا محمد از تهران فرمودن برنامه نقد مسیحیت بگذارید که برنامه نقد مسیحیت هست
مفصل ما داریم برنامه رو. بله
آقای علی حیدر از کرمانشاه فرمودن که آل سعود مانند ابرهه هستن که میخوان که ابره تخریب بکنن. آقای میرحسینی از نکا فرمودن که سوالی رو پرسیدن، چرا نام امیرالمومنین به این عنوان که ایشان خلیفه بعد از پیامبر با این تصریح هست و بعد از اون 11 امام خواهند آمد و این عبارت در قرآن کریم نیامد؟
ببینید چند تا جواب. اولا این از خود امام صادق سلام الله علیه سوال کردن. عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، این کتاب کافی هست جلد اول صفحه 286 حدیث شماره دوم، روایت از ابو بصیر میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم بر اینکه ان الناس یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیته فی کتاب الله. دیگه از امام صادق سوال کردن که چطور خدای عالم نام علی و اهل بیت را در قرآن ذکر نکرده. حضرت فرمود از اینها سوال کنید، خدای عالم بحث نماز رو مطرح کرده، آیا گفته نماز رکعت، نماز چهار رکعتی از نماز که مهمتر نیست؟ این آقایان امامت را از فروع دین میدانند دیگه. این جوابیست که آقا امام صادق سلام الله علیه میگه آقا در کجای قرآن آمده نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، نماز مغرب سه رکعته؟ همون دوری که خدای عالم در آیه 44 سوره نحل میفرد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن رو ما نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی، نمیگه قرائت کنی. یعنی قرآن منهای سنت قرآن نیست، یه چیز دیگریه. به قول آقایان میگن زال و مزله، یا به قول حالا خلیفه دوم میگه اگر هر کس میگه از قرآن برای من بیار از سنت احمقه، در او عبارتی که آقایان نقل میکنن. و این قضیه. و ثانیاً برادر بزرگوارم، نبی مکرم در آخر لحظات عمرشون فرمود قلمی کاغذی بیاورید چیکار کنم؟ من بنویسم چیزی را که برای همیشه گمراه نشید. خب ابن حجر عسقلانی، قسطلانی، بدرالدین عینی همه صراحت دارن پیغمبر میخواست نام ائمه را بنویسند، نام خلفای بعد از خودشون رو بنویسند. خب به پیغمبر چه گفتن؟ ان الرجل لیهجر. به قول امام راحل اگر چنانت جبرئیل هم می آمد، نام علی هم در قرآن می آمد، اولا بر این که این می گفتن علی زیاده، علی ابن ابی طالب هم آمده بود می گفتن 50 تا 100 تا علی ابن ابی طالب درست می کردن. و مهمتر از همه اینهایی که به پیغمبر گفتن داره هذیان میگه، فردا نمی گفتن جبرئیل اینجا هذیان گفته.
بلی وقتی پیامبر معصوم نوزو بله هزیان میگه جبرئیل هم خب
بله و چه بسا در اینجا نمیگن خدای عالم اجتهاد کرده. وقتی به پیغمبر میگن اجتهاد میکنه بعضی حضرت بینید اینا نحن نزل نزدک و اینا له لحافظون. بنا نیست حفاظت قرآن با معجزه باشه. اگر بنا باشد حفاظت قرآن با معجزه باشد، هدایت مردم اولا هست. ولو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدا اراده کند تمام مردم کره زمین مؤمن خواهند شد. و همه ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. اضافه ما صدها آیه داریم نبی مکرم ائمه علیهم السلام با سندهای صحیح گفتن آقا اول الامر علی ابن ابی طالبه، انما ولیکم الله و رسوله علی ابن ابی طالب. بابا این دیگه جوابیه که دیگه آقایان تابال نتونستن از عهدش در بیان. آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از آقای عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که میگه آقا ما زمان پیغمبر این آیه 55 سوره مائده را اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پس معلوم آمده آیان باید جواب بدن کی تغییر داده و کی حذف کرده، ربطی هم به شیعه نداره.
بله متشکرم از شما حضرت استاد. بقیه دوستان هم ابراز لطف و محبت داشتن نسبت به شبکه. و شما سوال اعتقادی یا کلامی خاصی در بین فرمایشات عزیزان نبود؟ آقا امید از شاهنشهر، آقا محمد از مشهد پاسخشون همونجا داده شد و آقای حیدری از کرج گفتن وهابیت واقعا بنیه علمی نداره که بخوایم باهاشون بحث بکنیم. حضرت استاد
بنیه عقلی هم ندارن.
بله
مشکل علم نیست، مشکل عقلی هست.
درسته. دعا بفرمایید حضرت استاد.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد. خدایا سوگندت میدهیم به آبروی آقا امام جواد سلام الله علیه. امشب عزیزان ما که آمین میگوین و هر حاجتی دارن و هر دعایی دارن، به قلب سوزان امام جواد همه دعاها و حاجتهای ما را امشب به اجابت برسان و همه را حاجت روا بگردان.
الهی آمین.
خدایا با آبروی امام جواد فرج مولای ما ولی عصر هر چه سریعتر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهی آمین.
شر اشرار به ویژه شر وهابیت تکفیری و آل سعود را از سر مسلمانان کم و کوتاه بگردان.
الهی آمین.
با آبروی امام جواد همه حاجتمندان روا حاجت روان فرما.
الهی آمین.
خدایا با آبروی امام جواد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز مخصوصا ولایت یاوران، با آبروی امام جواد، با آبروی امام جواد، با آبروی امام جواد خدا برآورده نما.
الهی آمین.
خدایا با آبروی امام جواد دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما استاد عزیز و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. انشاءالله دعا کنید برای تعجیل در ظهور حضرت در امشب و در روزی که در پیش داریم که ایام شهادت امام جواد علیه السلام هست. بازم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما فرا رسیدن سال روز شهادت این امام همام را. التماس دعا داریم. یا علی مدد. خدا نگهدار.